أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در سومین جلسه از تدریس کتاب عارف و صوفی چه میگوینه مرحوم آیت الله امیرزا جهادآقای تهرانی، بنا شدش که از صفحه 195 به این چاپ نشر آفاقی که ما داریم، یعنی ادله قائلین به وحدت وجود و موجود، از اینجا به بعد خونده بشه. گفته شد که ادله ای که در خصوص قائلین به وحدت وجود و موجود ارائه میشه، کشف برهان دلیل استدلال عقلیه و قرآن و حدیثه. خب اولین بخشی که مبحثی که مرحوم میرزا جهادآقای تهرانی در این قسمت مطرح میکنن بحث مکاشفه، و همچنان که نقل قولهای بسیاری رو میارن در خصوص مکاشفه، از لاهیجی، از ابن عربی، که بحث وحدت وجود و موجود و با کشف بهش رسیدن، و خب کشف رو به عنوان یک دلیل مطرح میکنن که به واسطه این دلیل میتوان اثبات کرد که وحدت وجود و موجود. در مورد وحدت وجود و موجود تقریرهایی رو در آینده ذکر میکنم. اجمالاً وحدت وجود و موجود اینو میخواد بگه که یک وجود غیر از وجود باری تعالی نیست و مخلوقات به این معنایی که خدا وجود داشته باشه، مخلوقات هم وجود داشته باشن خیر، بلکه مخلوقات، کسرات، تجلیات و تعینات و تطورات یک حقیقت واحدن که همون وجود باری تعالی. لذا هر آن چیزی که در خارج است تنها یک وجود است و یک موجود، فرمودن وحدت وجود و موجود. این اصل تعریف اجمالی و مقدماتی. و بعدیشان بحثی رو مطرح میکنن به عنوان صفحه 196، خلاصه سخنان عرفا و صوفیه راجع به کشف. اینجا ایشون مطلبی رو میارن، کشف سوری مطرح میکنن، کشف معنوی مطرح میکنن، و بعد یک سیر صعودی رو مطرح میکنن که از خیال به تعبیری مقید، از عالم مثال مقید که همون صور خیالی هستش، سیر میشه به سمت عالم مثال مطلق و به عقل اول و به حضرت علم الهی و اعیان ثابته که اعلی درجه شهود و مکاشفه، و بعد شهود مفنیه للعباد. اینو مطرح میکنم. در جلسه قبل اینو من مطرح کردم، خیلی ابهامات بود، یعنی تو فضای مجازی بوده، شو حتی دوستانی که اینجا به صورت حضوری میومدن جلسه قبل تشریف نداشتن گیش شده بودن، یعنی میگفتم نیاز به توضیح داره، ابهاماتی داره، ما خیلی چیزا برای ما جا نیفتاده. خب اینجا واقعیت چه میگه که مرحوم آیت الله امیرزا جهادآقای تهرانی ایشون فقط همین مسئله رو آوردن و خب شرح هم نشده، و خب خیلی گفتن که تا این مسائل بالاخره روشن نشه، اولا این مسائل درسته، ما همچی مراتبی هستش، همچی مسائلی هستش، از خیال منفصلی هستش، و اعیان ثابته درسته نادرسته، و که بعدن این حرفا رو ما بزنیم، بعد بگیم حالا یک عارف به اون مراتب رسیده یا نرسیده، مسائلی بود. لذا خب من به ذهنم رسید که چون ایشان مسائل رو که نقل میکنن استناد میدن به مقدمه قیصری بر فسوس و بله اینجا که این مسائل رو فرمودن در ادامه میگن قیصری میگوید مشاهدات یا تعلق به حوادث داره تا آخر تا اول کلام لاهیجی شارع گلشن راست. حالا من یه سری عبارتهایی رو لازم میبینم که برای توضیح مسئله چشم از خود مقدمه قیصری از فسوس بخونم، این کامل روشن بشه که مطلب مرحوم میرزا جوادی تهرانی هم که خلاصه سخنان متصوفه راجع به کشف و مشخص بشه که چه مسئله رو در بر داره. چون بعضی ها با سوال کرده بودن کشف معنوی چیه، تفاوتش با کشف سوری چیه. خب من این عبارت این فصل ایشون رو در فصل هفتم از همین کتاب مقدمه شرح مقدمه فسوس در مراتب کشف و انواع آن به گونه اجمال ایشان می فرماین بدان کشف در واژه و لغت برطرف شدن حجابه. مثلا مثالی که جلسه قبلا زده شد میگیم زن صورت خود را کشف کرد، صورت خیش را کشف کرد، یعنی این نقاب و کنار زد صورتش نمایان شد. و اصطلاحاً عبارت از آگاهی بر آنچه که فراسوی حجاب از معانی غیبیه و امور حقیقیه، امور حقیقیه اموری هستند که در خارج موجودن، از حیث وجود و یا شهود می باشد. وقتی حجاب ها کنار میره یک سالک اونجا میابد که یک وجودی غیر از وجود پروردگار نیست بنابه این ادعا، یا نه وحدتی شهود داره، وحدت وجود نیست، در مشاهده همه را یک چیز میبیند، اگر نه در بطن و کتم امور خارجی تغایر وجود داره، اما در مشاهده اینها رو یکی میبینه، یعنی فانی میبینه، ممکنات و مزمحل و کن لم یکن تصور میکنه، مشاهده میکنه، ولی در واقع ممکن هم هستش و واجبی هم هستش.
مثلا این میگن مکاشفه یا علم دیگه، درسته که کاشف واقعه
بله.
و علم میگن یه حاکی داره یه محکی، محکی اون واقعیت، حاکی اون قوای ادراکیه که از اون حکایت میکنه. اگر ما بپذیریم که کاشف توش مشاهده خودش موجودات رو فانی فلاح میبینه اما در عالم واقع ممکن و واجب هست، از محکی این شاهد مشاهده کاشف چیه؟
ببینیم گاهی اوقات ما میشه که غیر از مکاشفه، غیر از شهود، توی حالتی هستیم که در نظر که میگیریم به این صورت که اصلا غیر خدا رو تصدی نمیبینیم، غیر خدا رو نمیبینیم، یه حالیه برای ما، غیر خدا رو نمیبینیم، حتی میگیم که از حالات اولیاء خدا اینه، نه اینکه بگه غیر خدا نیست، غیر خدا رو نمیبینه. حالا گاهی وقتا این به صورت یه کشفیه، گاهی وقتا در عالم بیداریه، یعنی در حالت کش نیست، منظورم بیداری، یعنی بالاخره یک حالت بین خواب و بیداری نیستش. وحدت کسانی که قائل به وحدت شهود هستن، یعنی در ارتباط با این مشاهده معنوی خودشون غیر خدا رو لحاظ نمی کنن، کمایی که ما در بیداری چنینیم، اما کسانی که قائل به وحدت وجود و موجود هستن اساسا میگن که بله شهود و اون حقیقت یک چیزه، ولی در خارج وجودی غیر از وجود پروردگار نیستش، چنین چیزی رو فرض میکنه. بعد میفرمایند و آن کشف معنوی و سوری میباشد. خب برای میرزا جواد آقای تهرانی اونجا تقسیم کردن کشف رو به سوری و معنوی. بعد میفهمن مرادم از سوری آن چیزی است که در عالم مثال از راه حواس پنجگانه باطنی حاصل میگرده. خب پس این در عالم مثال از راه چیه؟ از راه حواس خمسه هستش حاصل میشه. یعنی چی؟ همین مشاهده، شنیدن، استشمام، بساوایی، لامسه، ذوق، اینها. و آن یا از راه مشاهده کشف سوری رو دارن میده، یعنی اطلاع شهودی است، مانند دیدن مکاشف مرصور ارواح متجسد و انوار روحانی ارواح اشخاص را به این حالتی که با همین قوه باصرمون ما ارواحی رو میبینیم، انواری رو میبینیم در همین اتاق که بقیه نمیبینن، با همین قوه باصره داریم میبینیم. این از نوع کشف سوریه در خصوص مشاهده. یا از راه شنیدنه، شنیدن مانند شنیدن پیامبر وحیی را که بر اون نازل میگشت به گونه کلام منظوم و مرتب، و یا مانند صدای زنجیر و صدای زنبور عسله. وحیی که بر پیامبر نازل میشد، القا که میشده، چیزهایی که پیامبر میشنیدن، کلام وحیو، یک چیزی به مانند صدای زنبور بود یا صدای زنجیر بود، چنین نوایی داشتش، اما محتوا رو پیامبر میگرفت. این ادعایشانه. چنانچه در حدیث صحیح آمده است که آن حضرت آن را میشنیدن و مراد از آن را میفهمیدن. صدای زنجیر و صدای زنبور عسل بود، اما الغای محتوا میکردش از راه قوه سامعه. اما چیزی که میشنیدن، بله پیامبر وقت میدیدن که حالتش متغیر شد و بقیه هم بودن، خب به من وحی نازل شد و مطلب رو میگفتن، خب بقیه نمیشنیدن چنین چیزی رو. از این اقسام کشف سوری هستش. و یا از راه استشمامه، و آن بوییدن به بوهای الهی است و دمیدن بوهای ربوبی. رسول اکرم فرمودن ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، شما را در تمام عمرتان نسیم‌های اطرفشانی می‌وزد، آگاه باشید تا خود را در معرض دمیدن آنها قرار دهید. بله، خودتون را در معرض اونها قرار بدهید، یعنی از اونها بهره ببرید، از اونها استفاده کنید. و فرموده انی لعجد نفس الرحمن من قبل الیمن، من بوی رحمان را از جانب یمن میشنوم. که در مورد اویس قرنی بود که ماجرایی داره دیگه، آمده بود پیامبر رو ملاقات بکنه و پیامبر رو ندید و پیامبر نبودن و برگشتش و مادری بودش نمیتونه تنها بذاره. بعد پیامبر چنین مکاشفه‌ای داشتن، واقعا فرمودن که بوی به تعبیر اویس رو از یمن استشمام میکنن. یک کشفیه در ارتباط با کشف سوریه، چنین بویی رو. یا گاهی وقتا خیلی ها مثلا میگن که ما مشرف شدیم به حرم، یا کسانی که محضر ولیعصر رسیدن یا محضر یکی از ائمه در حالت کشف رسیدن، به این حالت میگن که دیدیم این بوی فضایی رو گرفت، چون حالت یه بوی خاصی رو گرفت. این بقیه نمیفهمن، این میفهمه. این میشه کشف، از نوع کشف با قوه شامه، استشمام.
حرم حضرت موسی هم هست که روایتی کسی اونجا داره بوی سیب متوجه میشه.
خب هر کسی نمیشه،
هر کسی نمیشه.
نوع کشفه. بله اگه چنین باشه در مورد حرم های حضرات معصومین ممکنه که عنایتی بشه بالاخره نسبت به یه نفری که این بوی خاص رو استشمام بکنه. و یا اینکه به گونه بساوایی یا ملامسه و اون به واسطی اتصال بین دو نور و یا بین دو جسد مثالی می باشد. جسد عنصری مادی نه، جسد مثالی که فرض کنین که شبیهش میشه در عالم برزخ دو تا چیزی که با هم دیگه برخورد میکنن، یا اینکه اتصال دو تا نور هستش که ایشان میفهمن چنانچه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه گفت که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده رأیت ربی تبارک و تعالی فی احسن صورتن، پروردگارم را در نیکوترین صورت دیدم. دیدنی که اینجا داره بحثی که مطرح میکنه، یعنی میخواد بگه که ارتباط برقرار کردم. حالا این درسته یا نادرسته خودش فعلا ما واردی بحث نمیخوام بشیم. بله اینو در ارتباط با بساوایی آوردن و خب میشد اینو در ارتباط با مشاهده هم ذکر بکنن، ولی خب اینجا نشون میده که نوعی ارتباط بوده، بالاخره ارتباط به صورت ملامسه یا بساوایی بوده.
مثلا تو سوره یوسف داره هزا یعقوب فهمید اینی لعشم ریح یوسف،
این اون بله اون مو بله دقیقا اون مال استشمامه. بله اون مورد مال استشمام
مکاشفه.
بله اونم مکاشفه،
یعنی چون حالت طبیعی خارج بوده،
بله یعنی خلق نمیدیدن دیگه، یه چیزی بوده که عموم مردم اینو بو نمی کردن، تو خاصی بوده نسبت به یک حجت خدا بوده.
واسه که حضرت امیر می فرمود اینی لم اعبد ربن لم اره،
اونجا توضیح میدن به حقیقت ایمان. اونجا وقتی سوال میکنن نشون میدن به حقیقت ایمان.
مکاشفه متعلقش قلب، ایمان هم که مقرش قلب.
حالا اون یک بحثای دیگه ای داره، اونو وارد میشه جای خودش. پس اینجا اینطوری میفهمن که فقال، پس چی؟ عبدالرحمن ابن عوف میگه رسول خدا فرمود رأیتو ربی تبارک و تعالی فی احسن صورتن، پروردگارم را در نیکوترین صورت دیدم. فقال فیما یختصم الملع الاعلا یا محمد، فرمود این محمد فرشتگان عالم بالا در چه چیزی گفتگو میکنن؟ قلتو انت اعلم ای ربی مرتین، گفتم پروردگار تو، گفتم پروردگارا تو داناتری دو مرتبه. سوال میکنه پرشتگان شوری، میگه گفتم خدایا تو آگاه داری عالم تری. قال فوضع الله کفه بین کتفیه فوجدتو بردها بین صدیه فعلمتو ما فی السماوات و ما فی الارض ثم تلا هذه آیه کزال و کزالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض وليكون من الموقنين. میگه فرمود خداوند دستشو بین دو شانم گذاشت، نبی اکرم فرمود خدا دستشو بین دو شانم گذاشت و سردی اونو بین دو پستانهایم حس کردم و در آن هنگام که و در آن هنگام آنچه را در آسمان ها و آنچه در زمین بود دانستم. سپس این آیه رو تلاوت کرد بدین سان که ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم بنمودیم که از اهل یقین شود. در سوره مبارکه انعام این بیان شده، اشتباه نکنم آیه 75. خب پس اینم نوعی کشفیه، کشف به صورت بساوایی لامسه هسته. ببینید ما فعلا سر صحت و سقم این روایت هایی که قیصری میاره بحثی نداریم. ما فعلا میخوام اینا بالاخره تو این کش های تقسیم بندی، حالا اینا این مثالایی براش داده، حالا واقعا چنین روایتی درسته و خداوند متعال دستشو گذاشته بین دو شانه دست خداوند، اینا چجوری میخوام اینو بر نظر بگیری؟ چون میدونی که این الان این روایتی که اینجا نقل کرده، این روایت رو نگاه کردم تو احیاء العلوم غزالیه، تو مصادر شیعه من ندیدم. ممکنه که روایت رو با توجه به اینکه نگاهی نسبت به تجسد و تجسم نسبت به خداوند دارن و این حرفا رو مطرح کردن و حتی در صحیح مسلم و بخاری آوردن که خداوند رؤیت میشه و مخصوصا در قیامت مثل ماه شب 14 رؤیت میشه و چنین و چنان و این حرفا ممکنه بره تو فضاها و اینا اصلا با مصادر شیعه این روایات رو نپذیره، اصلا وجود نداشته باشه. اما قاعد بابی که بالاخره مثال هایی که زده قیصری، ما میخوام خود مسئله اقسام کشف سوری مشخص بشه.
قیصری سنی بود؟
بله سنی بودن. شما
واسه روایت هست که میفرماد ما رأیت الله، ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و بعده، نه هم کشف شده اشاره داره،
نه این از لحاظ عقلی هم میشه در نظر گرفت. بله این از لحاظ عقلی هم میشه در نظر.
واسه آیه که میفرمود لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، نمیشه در اون کشف شهود گرفت؟ یعنی هر کسی به علم الیقین برسه جهنم رو میبینه،
یا شاید او شدت ایمان باشه که حالتی باشه که کنه میبینه، یعنی واقعا یا شاید کشف باشه، واقعا شاید کشف باشه این حالتی بزنی کشف
که ان نمیخوام بگیم باید ظاهر رو به تعویل ببینیم، ولی ظاهر تصریح داره به رویت.
بله بله روایت هم به این بله مسئله ازش که یکی از اصحاب نبی اکرم چنین کشفی رو داشت، اشتباه نکنم ببینم یکی از اصحاب بود قبلا خونده بودیم چنین کشفی داشت و
باید جهنمی ها رو
میشنید و دقیقا بله مثلا. و یا از راه ذوقه، مانند کسی که انواع خوراک های مثالی رو یعنی مشاهده میکنه و چون آنها را چشید و خورد بر معانی غیبی آگاه میشود، مانند اینکه رسول خدا فرمود رأیتو انی اشرب اللبن حتی خرج ری من اظفاری فاعتیتو فضلی عمره فاول تو ذالک بالعلم، میگه دیدم که شیر می نوشیدم تا آنکه سیرابی یعنی آبیاری از بن ناخونهایم بیرون شد، پس مانده خود را به عمر دادم و آن را تأویل به علم کردم. شیر تأویل میگه همچه حالتی بودش که نبی اکرم فرمودن که شیر می نوشیدم تا اینکه سیرابی یعنی آبیاری از بن ناخونهایم اینها که بیرون شد و مونده اونو به عمر دادم، یعنی به عمر ما علم رو اعطا کردیم، پیامبر به خلیفه دوم اهل تصنن علم رو القا کرد. خب اینا دیگه بنا بر روایات هایی که خود عامه گزارش میکنن و مسائلی که هستش. لذا مثلا شما ببینید امین مقدمه قیصری دام استاد آشتیانی ایشون یک شرحی داره به اسم شرح مقدمه قیصری، این شاید بشه گفت که اولین شرح و شاید بشه گفت که کاملترین و در خصوص مقدمه قیصری همین شرحیه که ایشون زده بر مقدمه. خب ایشون وقتی که این قسمت رو میاره بخواد شرح بکنه یه پاورقی داره در صفحه 544 این حدیثی که قیصری نقل میکنه در پاورقی میگه عامه و خاصه نقل کردن که حضرت خواجه کائنات در شأن علی ابن ابی طالب علیه السلام گفته از انا مدینت العلم و علیون باب. کلیه محدثین عامه این روایت را نقل کردن، شک در صدور این روایت از پیامبر نیست. قدمای علمای عامه خصوصا معاصران بنی امیه مثل ابو هریره کذاب ناسبی پرخور که بازرگان حدیث لقب دارد و در تمام عمر پول گرفته و حدیث جعل کرده است، در مقابل فضائلی که از رسول خدا درباره علی علیه السلام نقل شده برای آنکه خلفا را بی سهم نگذارد حدیثی جعل کرده و به صدور و به صدر و ذیل روایت چیزی افسوده. در مقابل انا مدینت العلم و علیون بابها گفته چی؟ ول ابو بکر ول عمر ول عثمان جدار ها مثلا دیوارهاش مثلا هستن، یا تو حدیث دیگه هستش سقف بشه مثلا سقف بشه میشه چهر کرده. بله
ساختمون سازی
از جمله مجعولات زیل همین روایت هست که حضرت ختمی زیادتی شیری را که تناول نمودن به عمر دادن و لبن هم تعبیر و تعویل و تعبیر به علم شده. شعبی ابن حجر و جمعی دیگر از عامه تصریح به مجعولیت این روایت کردند. اینکه عمر در مشکلات رجوع به حضرت امیر علیه السلام می نموده مورد اتفاق علما و محدثین عامه است. کسی که وارث علم پیغمبر باشد نباید جواب مسائل بدیهی فضلاً از حقایق و معارف عاجز بماند. پس اینو که عرضم بودش ایشون در پاورقی به عنوان یک شخصیت شیعی نتونسته طاقت بیاره. بله بله آقای جلال الدین آشتیانی اینو که شعر میکنه اینجا این پاورقی رو دارن و اشکال میگیرن به جعلی بودن این حدیث در این قسمت. این انواع مکاشفات سوریه گاه برخی از آنها با برخی دیگر جمع می آید و گاهی منفرد است و تمامشان تجلیات اسمایی است، زیرا شهود از تجلیات اسم البصیره و شنیدن از اسم السمیعه و همینطور دیگر اسما، زیرا هر کدام از آنها را اسمی تربیت می کند و تمامشان از خدمتگزاران اسم العلیم هستند، اگرچه هر یک از آنها از امهات و اصول اسما می باشند. تمام این صفات خداونده وقتی نگاه میکنی به 5 تا صفت برمیگرده، بلکه به 4 تا صفت برمیگرده. تمام صفات خداوند به حیات برمیگرده، به علم برمیگرده، به قدرت برمیگرده، به سرمدیت. سرمدی توش ازلی و ابدی رو داره. پس ایشان هم میفهمن، میگه تمام این مسائلی که در مورد بصیر بودن خداوند، سمیع بودن اینا همه به علم برمیگرده، به علیم بودن خداوند برمیگرده. تمام اینها چرا؟ چون کشف مستش که کشف واقع میکنه، علمی رو به دنبال داره. پس تمام اینها برمیگرده به صفت علیم بودن پروردگار، به علم خداوند متعال. چهار تا
صفات ذات هم میگه،
درسته؟ بله، اینا صفات ذات هم.
صفات ذات
چی؟
نه،
بله، اینا صفات ذات هم. انواع کشف سوری. حالا ببینید میرزا جلال الدین در صفحه 197 این پایین این مسائل رو میاره، میگه مشاهدات یا متعلق به حوادثه. ایشان مسئله رو از قیصری آورده که ایشون هم خودشون ذکر میکنه، میگه که قیصری میگوید، قیصری میگه انواع کشف سوری یا به حوادث دنیایی تعلق میگیره، اگر متعلق بدان باشد، مانند آمدن زید از سفر و بخشیدن 1000 دینار به امر. این رهبانیت نامیده میشود. یک کشف سوری که اومده نسبت به یک حادثه، یک قسم جزئی امور دنیایی ما اتفاق افتاده، در ارتباط همین دنیای ما اتفاق افتاده. میفهمن چی؟ اینها از کشفهای سوریه که متعلق به حوادث دنیوی هستش که اسمش هم میدن رهبانیت، یعنی به سبب اطلاع و آگاهیشان به امور غیبی دنیایی به حسب ریاضات و مجاهداتشان، و اهل سلوک به سبب عدم اهتمامشان به امور دنیایی و بلندی همتشان توجه به این قسم از کشف ندارند، یعنی به واسطه صرف همتشان در امور و احوال اخروی و آن را از قبیل استدراج و مکر به بنده می‌دانند. استدراج می‌دونید دوری تدریجی از خدا به سبب مکر و خدعه. بدین گونه که هرچی که کسی خلاف انجام میده، گناه انجام میده، خداوند به نعمتهاش میافزایه و استغفار از یاد او میبره. میگه این حالتی هستش که اینا مثل نخودکش میشه، بقولی اینا حتی حجاب هستش. اینا اهل معرفت به این کشفها توجهی ندارن که نسبت به حوادث این دنیا هستش، یعنی به واسطه صرف همتشان در امور و احوال اخروی و آن را از قبیل استدراج و مکر به بنده می دانند، بلکه بیشتر از آنان توجه به قسم اخروی نیز ندارند. آخرت هم یه عده توجه ندارند. آنان کسانی هستند که نهایت مقصدشان در فنای فلاح و بقای بدو قرار گرفته. اصلا نه دنیا رو توجه دارن، نه آخرت رو توجه دارن، فقط میخوان که فنای ذاتی نسبت به او پیدا بکنن، مزمحل بشن، مندک که در ذات ربوبیت بشن. بعضی چنین نگاهی دارن. بعد میفهمن عارف محقق به واسطه علمش به خدا و مراتب الهیه او و ظهورش در مراتب دنیا و آخرت پیوسته با او تعالی واقف است و غیر او را نمی بیند و تمام آن تجلیات الهیه را می بیند و هر کدام از آنها را به منزل خودش فرود می آورند. این نوع از کشف آگاهی بر امور پنهانی دنیایی درباره او استدراج نمی باشد، زیرا آن حال دورماندگان است که حق تعالی و حقیقت به همان بسنده کردند و آن را سبب حصول جا مقام و منصب دنیایی قرار دادند و او یعنی عارف محقق از قرب و بعد که حاکی از غیریت است مطلقا منزه و دوره، که قرب و بعد دنیایی باشد یا اخروی. خب این یک قسم بود نسبت به کشف هایی که تعلق به این دنیا دارن که مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی عرض کردم اینجا در قیصری آوردن. قسمت دوم که خب اینجا آورده شده، لایجی میفهمند و آن بله و اگر متعلق بدان حوادث یعنی دنیایی نباشه، کشفی باشه که متعلق به حوادث دنیایی نباشه و مکاشفات در امور حقیقی اخروی و حقایق روحانی از ارواح عالی و فرشتگان آسمانی و یا زمینی باشد، آن مطلوب و معتبر. از اون چیزی که مورد توجه متصوف هستش و ایشون هم به عنوان یک کسی که لیدر این کار هستش، چه چیزی رو توجه داره؟ کشف، کشف معنوی مورد توجه ایشان هستش.
معتبره، حالا
مطلوبه درست، یعنی حجیت داره. حالا بعدم میاره چند خط بعد میاره که آقا چطور میشه که یک کشف حجیت داشته باشه، میزان باشه، چطور میشه به انجا به همچی چیزی برسه، میاره.
یعنی کشف در غیر این صورت معتبر معنی حجیت،
حجیت نداره، لذا ممکن رحمانی باشه، ممکن شیطانی باشه.
ولی تو این امکان شیطانی بودن میگه نیست تو همین کشف؟
نه نیست، نه. حالا چه اتفاقی میفته که در این حجیت داره و خطا توش راه نداره؟ این الان میگم. این مکاشفات سوری کم اتفاق می افتد که جدای از اطلاعات به معانی غیبی باشد، بلکه بیشتر آنها فراگیر مکاشفات معنوی بیشتر آنها فراگیر مکاشفات معنوی است به واسطه جمعش بین صورت و معنی، پس مرتبهش برتر و یقینش بیشتر خواهد بود و آن کشف سوری را به سبب برخواستن تمام حجاب ها و یا بعضی غیر بعض دیگر مراتبی می باشد. حالا دقت بکنید این مطالبی که جلسه قبل گفتیم و خیلی از رفقا گفتم ما نفهمیدیم و ابهام داره و خواهی تو راستم میگم، از اینجاشون توضیح میده. میگه زیرا مشاهده اعیان ثابته در مرتبه علمی الهیه مرتبه از همگان بالاتره و بعد از او کسی که آنها را در عقل اول و غیر آن از عقول مشاهده میکند، سپس کسی که آنها را در لوح محفوظ و باقی نفوس مجرد، سپس در لوح محو و اثبات مشاهده می کند، سپس در باقی ارواح عالی و کتابهای الهی از عرش و کرسی و آسمانها و عناصر و مرکبات مشاهده می کند، زیرا تمام این مراتب کتاب الهی است که مشتمل بر آنچه تحت آن از اعیان و حقایق از می باشد. ببینید عبارتی که مرحوم میرزا جواد‌آقای تهرانی آوردن، اینو من میخونم یه مطابقتی لازم میبینم با این عبارت بکنم، بعد یه توضیحاتی بدم خدمت رفقا که این. البته من بگم ببینید اعیان ثابته در همین مقدمه قیصری خودش یه بابی داره، یه بحثیه، بحث طولانیه، ولی خب به همین اندازه که بالاخره مطلب رو در حد این متن فهمیده باشیم، این گونه نباشه چیه کشید رو بخونیم و بریم و رد بشیم به جایی نرسیده.
صفحه عارف صوفی
صفحه 196 و 197 ایشان میفهمند چیست؟ پایان 196 میفهمند در ابتدای سلوک مکاشفات در خیال سالک و مثال مقید حاصل میگرده. مثال مقید همون صور خیالیه که خیلی ها میگن که تمام القاعات شیطان از طریق صور خیالیه اتفاق میفته. یعنی وقتی که یک شیطان بخواد شیطان جنی بخواد اثر بگذاره، با توجه به صور خیالیه طرف رو به اعوجاج میکشه، رو صور خیالیه زیاد کار میکنه.
مثلا خیال تو منطق مزرفر هست به معنی حافظه است.
نه، خیال با حافظه فرق میکنه. ما یک حواس ظاهری داریم که حواس خمسه، یه حواس باطنی داریم، 5 تا حس ظاهری داریم، 5 تا حس باطنی داریم. اون فرق میکنه، حافظه با خیال متفاوته.
چون میگن حس و خیال و تخیل و توهم و تعقل. اون چیزی که میگن خیال عرفی ما که میگیم تو اونجا به اصطلاح منطقی تخیله. یعنی قوه متخیله رو به معنی خیال عرفی ما میگیرن.
درست.
و این خیال معنا حافظه میگیرن. که میگن حفظ صور محسوسه میکنه.
خب
حالا خیال اینجا به معنی اون قوه‌ای که حافظ صور محسوسه است.
اینجا ببینید، اینجا که بحث مطرح میکنه، میگه که در ابتدای سلوک مکاشفات در خیال سالک و مثال مقید حاصل میشه. در صفحه بالا پاراگراف دوم میگه و صور خیالیه را مثالات مقیده میگوین. اینجا پس اینجا منظورش مثال مقید همون صور خیالیه. ببینید اینجا پایین حرف نزده، گفته چی؟ گفته مثال مقید. اما مرادش مثال مقید چیه؟ در پاراگراف دوم صفحه 196 بالا میگه و صور خیالیه را مثالات مقیده میگویند و آن را نمونه‌ای و زلالی از آن عالم و روزنی بدان عالم میدانند. میگویند برای هر یک از موجودات عالم ملک مثال مقیدی است، مانند خیال در انسان، چه فلک باشد یا کوکب یا عنصر یا معدن یا نباتات و یا حیوان، زیرا برای هر یک از اینها روح و قوای روحانیه است. منتها آنگونه که در حیوانات ظاهر است در جمادات ظاهر نیست. پس این توضیح اینجا رو آوردم. حالا ببینین اینجا بحثه که مکاشفات اول میگه که در صور خیالیه یا مثال مقیده. در این مرتبه کشف رحمانی هم امکانش هست، کشف شیطانی هم امکانش هست. این تا اینجا. بعد میفهمند بعد به تدریج به عالم مثال مطلق منتقل میشه. عالم مثال مطلق که منتقل شد دیگه در اونجا کشف شیطانی معنا نداره. اینجا دیگه درسته دیگه.
چرا؟
به خاطر اینکه دیگه شیطان نمیتونه تصرف بکنه. این در زمره صور خیالیه نیست که تصرف شیطان در اون راه داشته باشه. حالا میارن، حالا بذارید، حالا ما فعلا این مطالب سیه یا نسیه، اول میخوام مطلب رو بفهمیم با توجه به مطلبی که من رو میزا جاده ها فهم بودن و مطلبی که خود قیصری آورده، این مطلب کلیت جوشن بشه بعد وارد میشه. بعد میفهمن و از آنجا به عقل اول لوح محفوظ صعود میکنه. و سپس به حضرت علم الالهی، یعنی مقام واحدیت. در مورد مقام واحدیت من جلسه پیش گفتم اگر ذات و متصف به جمیع صفات کمالی اگه ما اعتبار بکنیم بهش میگن مقام واحدیت. بنابراین که شما چجوری این ذات ربوبیت رو اعتبار بکنیم، اگر با جمیع صفات کمالی اعتبار بکنی اسمش رو میذارم مقام واحدیت. و سالک بر اعیان ثابته. اعیان ثابته چی بودش؟ گفتم که اعلم در مقدمی قیصری بوده، اعلم ان للاسماء الالهیه صورا معقوله فی علمه تعالی. اون صور معقولهی که در علم خداونده، به اون میگن چی؟ به اون میگن اعیان ثابته. حیث ما یشاء الحق سبحانه اطلاع پیدا نماید. یعنی چی؟ یعنی وقتی که سالک متصل بشه چی؟ به صور عقلی که در علم الهیه،
وقتی به اون متصل بده دیگه کشف شیطانی معنی نداره، که کشف نادرست معنی نداره، به اصل علم دسترسی پیدا کرده. آیا علمی درستتر از این صور عقلی که در علم پروردگاره، که عارف در ارتباط با اون قرار بگیره و حقایق اشیا رو درک میکنه، آیا چنین علمی، آیا چنین کشف و چنین علمی بالاتر هستش؟ نیستش دیگه، این واقعا به این حقیقت رسیده. تمام این عالم مخلوقات اینها بر اساس اعیان ثابته خلق شدن، غالب اونها، غالب اینها همه به اعیان ثابته برمیگرده. خب یه نفر به اصل اونها میرسه، به مبدأ اونها میرسه، خب اون کشفی میشه. کشف یعنی درسته، چه کشفیه؟
نه
جلسه قبل من اینو گفتم، گفتم اصلا گیرم این چنین چیزی بشه. اول میشه همچیزی هست، همچیزی هستش، یعنی به این مقامی که ما این عوالم رو بخوام یک به یک درست بکنیم. خب حالا بگیم گیرم هست، بس اینه. آیا یک عبد، یک نفس میتونه متصل بشه به علم پروردگار، به اعیان ثابته، به حضرت علم الهی، مقام واحدیت، میتونه چه این چیزی برسه یا نمیرسه؟ گیرم هم بشه، چجوری طرف فهمیده که به اونجا رسیده؟ گیرم هم فهمیده به یک جوری، ما چجوری اعتماد بکنیم که اون فرد به اونجا رسیده بخوام از کشفش استفاده بکنیم؟ خب نه حرف توش، ولی بالاخره سیکل رو باید توضیح بدیم. این سیکل چیه؟ چون وقتی وارد بحث میشیم میگه کشف حجیت نداره، میگه خب درسته، شما در چه مرحله‌ای دارید بحث؟ ما هم میگیم نداره. لذا شما نگاه بکنید در صفحه 198 لاهیجی چی میگه؟ لاهیجی میاد میگه که لاهیجی شهر گلشن راد در صفحه 254 بعد از ذکر واقعه و مکاشفه از خودش که در مکاشفه حتی همه عالم را از نور و یک رنگ دیده و جمیع ذرات موجودات را به کیفیتی و خصوصیتی انالحق گویان مشاهده نمودد، اقرار میکند تصدیق این چنین مکاشفات بی آنکه به دلیل نصی مدلل باشد مشکله. صراحتا گفتن شما کدوم عارفیه گفته که کشفی که تعارض بکنه با آیات و احادیث ما این کشف رو میپذیریم، آیات و روایت رو کنار میذاریم؟ ابن عربی صراحتا در فصوص میاد میگه که میگه کشف ما رو باید ارجاع بدیم به کشف نبوی. اگر در راستای کشف نبوی باشه، موافق کشف نبوی باشه، ما قبول میکنیم. اینه قبول نمیکنیم. قیصری صراحتا همین حرف رو میزنه. ببینین میگه در صفحه 198 همون بالا میگه میزان عام بر تمییز ثواب از خطا قرآن و حدیثه. اینم گفته. جناب لاهیجی میاد میگه که من مکاشفهی به هم دست داد، همه را انالحق گویان دیدم. یعنی این بحث وحدت وجود رو داره مطرح میکنه. اما میگه تصدیق این مکاشفات بیان که دلیل نسی اینو مدلل بکنه ما نمیتونیم بپذیریم. اما اینو در چه صورتی، در چه مرتبی دارن میگن؟ اینا همه کشفهایی هستش که در مثال مقیده یا در ارتباط با صور خیالیه. اما اگه از این بالاتر رفت، این معنا نداره که با قرآن مطابقت بکنه و نکنه. وقتی من متصل به ذات ربوبیت شدم، فانی در اون شدم، متصل به علم الهی شدم، متصل به اعیان ثابت شدم، بلکه متصل از نگاه فلسفی به عقل عاشر، به عقل فعال شدم، واهب و صور شدم، وقتی به مبدأش رسیدم، دیگه معنا نداره که قرآن و حدیث از همین مجرا رسیده، از همین مجلا رسیده. قرآن چیز غیر اینا نیستش که. آیا قرآن از غیر از علم خداوند آمده؟ آیا قرآن و حدیث از غیر از اعیان ثابت اومده؟ خود پیامبرش هم به اعیان ثابت برمیگرده، تقدیر شد مسائل مختلف و خود جبرئیل هم به اونجا برمیگرده. حالا سالک میاد متصل به اون میشه. وقتی متصل به اون شد، تطابق با قرآن و حدیث چی معنا داره؟ وقتی شما به سرچشمه رسیدی، این پایین چشمه رو شما چیکار دی؟ به سرچشمه رسیدی. اما اگر چنانچه شما به سرچشمه نرسیدی، در مرتبه صور خیالیه موندی، در مرتبه خیال مقید، مثال مقید موندی، اینجا چی؟ اینجا باید تطبیق بخوره با آیات و حدیث، با قرآن و حدیث باید تطبیق بکنه. لذا اینجا همینو میگه ایشان، لاهیجی صراحتا اینو میگه. حتی ملا صدرا نگاه بکنین در ادامه، من رو میزا جوادهات ایرانی میفهمن صدر متعلین در جلد اول اسفا صفحه 195 در فصل در فی فصل تنسیس علا عدمیت الممکنات به حسب اعیان ماهیاتها. ایشان فصلی داره چی میفهمن؟ دقت بکنین، میگه و کتب العرفا کش شیخین العربی و تلمیزهی صدر الدین القونوی مشهونه به تحقیق عدمیت الممکنات. میگه کتب عرفا کش شیخین، مثل دوتا شیخ، مانند دوتا شیخ، شیخی چی؟ یکی ابن عربی العربی و تلمیزهی، یعنی و تلمیز ابن عربی شاگردش صدر الدین القونوی مشهونه، میگه پره پره از چی؟ به تحقیق عدمیت نیستی ممکنات. ممکن وجود نداره، ممکن وجود خارجی نداره، بلکه اون چیزی که وجود داره فقط ذات ربوبیت. وجود مسابقه و وجوبه، اونم ذات ربوبیته. بعد و بناء معتقداتهم و مذاهبهم علی المشاهده والعیان، میگه و مبتنی کردن معتقداتشون و اعتقاداتشون و باورهاشون و آرایشون و مذهبشون رو بر چی؟ بر مشاهده و عیان. بعد دیدن قالو و قالو و گفتن نحنو اذا قابلنا و طبقنا عقایدنا عقایدنا علی میزان القرآن و الحدیث، میگن چی؟ گفتن که ما وقتی باورهایمون رو با ترازوی قرآن و حدیث میسنجیم و مطابقت میدیم وجدناها منطبقتن علی زواهر مدلولات هما من غیر تأویل فعلمنا انها الحق انها الحق بلا شبهت و ریب. میگه چی؟ میگه که و مدلول، میگه و میابیم چه؟ این باورهای ما منطبق، یعنی انطباق داره بر زواهر مدلولات، یعنی بر مزامین قرآنی و حدیثی، من غیر تأویل، بدون تأویل. و علمنا، میگه پس دانستیم که اونها حق بلا شبهتن، بدون هیچ شک و شبهی اینها حق. خب ببینید اینها چی میگن؟ که اینها دو بحثه، یکی میان میگه که بله در مرتبه ای که هست، میگه اولا نفس الامری داره قرآن و حدیث، اون کشفی که واقعا کشف رحمانی باشه، متصل به اعیان ثابته باشه، با نفس الامر قرآن و حدیث نباید تخالف داشته باشه. اگه داره چیه؟ یه قسم متشابهاته، از قسم بدفهمیه. اگر شما متشابهات قرآن، متشابهات حدیث با عقل بیین در تعارض باشه، اینو چیکارش میکنی؟ عقل رو کنار میذاری؟ عقل رو کنار نمیذاری که ظاهر قرآن رو تأویل میبری، روایات رو به تأویل میبری. این عقل دم دستی توه. حالا اگر چنانچه متصل بشه به اعیان ثابته، به نفس الامر کل عالم موجودیت تو متصل بشی، خب آیه و حدیث نسازه. چطور در مورد عقل جزئی خودت عقلتو کنار نمیذاشتی، آیات و حدیث رو به تأویل میبردی، اما وقتی متصل شدی به حضرت علم الهی، اونجا حاضری که اون چیزی که دریافت کردی از حضرت علم الهی اونو تغییر بدی؟ ابدا. عقلم به اون برمیگرده، عقلم به همون عیان ثابته برمیگرده. وقتی به اینجا متصل شدیم، چیه؟ ما همون کاری که در مورد عقل انجام میدیم در ارتباط با تعارض این کشف، کشف معنوی با نصوص دینی، با ظواهر دینی، همین کار انجام
برای اون
که
آیه محکمه باشه.
ببین محکم، وقتی که کشف شما چیزی بود آیه باشه، تو فکر کردی تا دیروز این محکمه، وقتی متصل شدی به اعیان ثابته دیگه کی اینجا حقه؟ محکم نشون این متشابه بوده، چون تو بدفهم
بود. محکماتو داریم چیه؟ طبق همین عدلی ظاهری، چون اگر قرار باشه تشخیص محکمات طبق عدلی ظاهری نباشه، نقض غرض پیش میاد، چون خدا گفته به
برای ما ها درست، ولی برای کسی که به عین حقیقت رسیده چی؟
از مطابقت اون کشف با قرآن و سنت چی میشه اینجا؟
اصلا اینجا دیگه نیازمند تر به قرآن و سنت نداره، به خود مرکز رسیده، به خود منبع رسیده. این قرآن و سنت چیه؟ اینا همه هم تجلی یک کشف، کشفهای نبوی است. کشفی داشته نسبت به جبرئیل داشته، اصواتی رو شنیده، وحی رو شنیده، اومده اینا رو تجلی کرده در این کتابه که در ارتباط با ماست. وقتی متصل به اون جا بشی که فوق جبرئیل به اعیان ثابته، به علم الهی متصل بشی، اصلا چون نیازی به قرآن و حدیث نداری، الا اینکه چیکار میکنی؟ برای این افراد مبتدی باید بگردی از قرآن حدیث هم مطلب پیدا بکنی که اون حقیقت رو در چارچوب قرآن حدیث بتونی منتقل بکنی.
خواستایی که قرآن گفته عالم الغیب، این کشف اعیان ثابت هم علم غیب الهیه دیگه.
حالا اینا دیگه بحثایی. حالا ببینید، من مسئله رو فعلا میدید در جهت نقد نبودم، فعلا میخواد حرف این بزرگواران درست مشخص بشه، ببینید چی کار باید بکنی. بعد مرتبه بعدی عرضم به حضور شما ببینیم، خب حالا اینا قابل نقد هستش، ارزیابیه، باید به چه حدی پیش بریم. حالا ببینیم تا اینجا، پس ایشان این مسئله رو که فرمودن، بعد میان اینجا در مقدمه قیصری میگه بالاترین مراتب در شنیدن، شنیدن کلام الهیست بدون واسطه، مانند شنیدن پیامبر ما در معراجش در اوقاتی که بدانها اشاره کرده و فرموده لیم الله وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل. میگه مرا با خدا وقتی است که در آن وقت نه فرشته مقرب درگاه الهی و نه پیامبر مرسلی نمی گنجه. و مانند شنیدن موسی کلام حق تعالی را، سپس شنیدن کلام اوست به واسطه جبرئیل مانند شنیدن قرآن کریم، پس از آن شنیدن کلام عقل اول و غیر آن از عقول، بعد شنیدن کلام نفس کلی و فرشتگان آسمانی و زمینی بر ترتیب، بل بر ترتیب گفته شده. ببینید اینجا شاید میگه جبرئیل، پس اینجا مقامش که چی شدش؟ میگه که جبرئیل پس از اون عقل اوله. اون جبرئیلی که ما داریم در نظر میگیریم در عرفان، ملک ها و جبرئیلی که در نظر میگه، اونها یک تعبیر دیگه ای داره که خود یه بحث خاصی رو داره. گاهی وقتا نگاه میکنین که بعضی از عرفا و فیلسوفان اومدن همین عقول طولی رو، حالا عقول طولی رو بعضی ها قبول دارن یا قبول ندارن، عقول طولی رو آوردن چی؟ در ارتباط با ملک جبرئیل و اینها،
عقول اشعره،
بله عقول اومدن نامگذاری کردن از این جهت به نام فرشتگان در نظر گرفتن. اختلاف و بحث اینجا زیاده، ما فعلا وارد این بحث نمیخوام بشیم. بعد میفرماین خب آن شنیدن کلام عقل اول و غیران از عقل است، بعد از شنیدن کلام نفس کلی و فرشتگان آسمانی به ترتیب گفته شده است و بقیه هم بر همین قیاس میباشد. کانون این انواع از مکاشفات چیه؟ قلب انسانیه بدون واسطه و عقل نوریاب گشته عملی، او که حواس روحانیش را در کار گرفته می باشد. زیرا قلب، یعنی اینجا قلب، اینجا مراد نفس ناطقه و روح مجرده، را چشم و گوش و غیر اینها از حواس می باشد، چنانچه خداوند متعال بدان اشاره فرموده. آیه رو میارن که بله دیدگان کور نمی شود بلکه دلهایی که در سینه هاشون کور می شود، استناد میکنن به این و در احادیث هم میگن به چنین چیزی تأکید شده. آن حواس روحانی اصل این حواس جسمانی هن و چون حجاب بین آنها و بین خارج برطرف شد، اصل با فرع متحد می شود و با این حواس، یعنی فرع، آنچه را که با حواس اصل مشاهده میکرد مشاهده میکند و روح تمام آنها را به ذات خودش مشاهده میکند. زیرا این حقایق در مرتبهش، یعنی روح، همان گونه که گفته آمد متحد است، یعنی تمام حقایق در عقل اول متحدند، چون عقل تمام موجوداته. همون بحث کثرت در وحدت رو مطرح میکنه تا میرسونه همه رو به ذات ربوبی. این مکاشفات نخست در آغاز سلوک در خیال مقیدش واقع میشه. حالا باز شروع کردن خیال مقید و سپس به تدریج با حصول ملکه به عالم مثالی مطلق منتقل میگرده و بر آنچه که به عناصر و سپس آسمان ها اختصاص دارد آگاهی پیدا میکند و بعد از آن صعود کند تا جایی که به لوح محفوظ یعنی نفس کلی و عقل اول دو صورت ام الکتاب یعنی مقام واحدیت برسد. این مراتب بودن میگن. از پی آن به مرتبه علم الهی انتقال یابد و سالک بر اعیان به حسب آنچه که حق تعالی خواسته آگاهی میابد، چنانچه فرموده ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، خلق به چیزی از دانش وی جز بدان چه خواهند آگاهی ندارند. و این آگاهیش بر اعیان برترین چیزی است که برای بندگان خدا در مراتب شهود امکان پذیر است، زیرا فوق این مرتبه شهود ذات است که هنگام تجلی بندگان را فانی می‌سازد. ببینید مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی اینجا چی فرمودن؟ وقتی این مسئله میرم میگن و فوق این مرتبه شهود ذات مفنیه للعباده. آره ایشان هم میفهمن چی؟ میگن فوق این مرتبه یعنی چی؟ اتصال به اعیان ثابته، شهود اعیان ثابته، این مرتبه شهود ذاته که هنگام تجلی بندگان را تجلی بندگان را فانی سازد، مگر آنکه از آن سوی پرده و حجاب های اسمایی تجلی کنند و آن عین اعیان است. و شیخ رضی الله عنه یعنی ابن عربی در فصل شیسی بدان اشاره کرده و گفته طمع مکن و خودت را به رنج مینداز، زیرا آن غایتی است که فوق آن غایتی نیست. این در ارتباط با فنا هدفه، فوق این هدفی نیست. خب این هم این مسئله که بیان میکنم. بعدشون وارد کشف معنوی میشن. حالا کشف معنوی میشن خوبه بخونیم، هرچند که وقتمون گذشته دوست داشتم از این کتابم باز یه مقدار خونده بشه. حالا تا اینجا باشه باز بقیه‌اشم بعداً میخونیم، فرصتی بشه بقیه‌اشم بعداً میخونیم.
از شیطان بترسید که حریف سرسخت است. بعد میگه چرا؟ میگه انهو یراکم هو و قبیلهو من حیث و لا ترونهو، چون شیطان شما رو و همکیشان شما رو از جایی میبینه که شما رو نمیبینید. میشه با مکاشفه است؟ اینم نوعی؟
بله نوعی میشه مکاشفه،
یعنی شیطان هم پس کشف شهود؟
کشف شیطانی قبلا هست. اون آیه هم میگه لیوهونه، لیوهونه میگه شیاطین لیوهونه مثل اولیاش مثلا.
نه این میگه شیطان اینجوری شما رو میبینه. یعنی اون آیه میگه یعنی اون آیه مبدأ قابلی، ما این مبدأ فاعلی شیطانه. اما اینجا مبدأ فاعلی و قابلی خود شیطانه. میگه شیطان شما رو، میگه از شیطان بترسید که عدو شدید است، چرا که او شما رو از جایی میبینه که شما نمیتونید اونو ببینید. یعنی این مکاشفه به شیطان انگار داره نسبت داده میشه.
مکاشفه یا بلعیان
سیطرش هم میشه. بله سیطره ای که داره هم میشه در نظر گیره،
چون هر
کشف از نوعی کشف شیطانی هم میشه که در نظر گیره، یعنی سیطره شیطانی یا بالاخره قابلیت هایی نسبت به این موجود جنی هستش که میتواند وسیع تر رؤیت بکنه در ارتباط با
دکتر. سوال پرسیدن که چطور این سوار خیال باید در دست بگیریم که شیطان و جن نتونه موثر باشه.
حالا این بحثی وارد میشه. بذار من این نکته اینجا عرض بکنم بشه بحث رو جمعش کرد، چون ما هرچی گفتیم فعلا در تشریح بودش. این نکته پس اینجا اینطوری شد که اگر چنانچه در مواردی دیدیم که جمعیت متصوفه گفتن آقا جون باید اینا رو عرضه بکنیم به قرآن و حدیث، واقعا هم این مسئله گفتن، اما در چه مرتبه ای؟ حداقل میخوام بگم مثل مانند قیصری و ابن عربی اینها در مرتبه ای گفتن که در ارتباط با صور خیالی باشه. به تعبیری هنوز به اون مثال مطلق نرسیده باشه، به مثال مقید باشه به تعبیر. اما اگه به اونجا رسید مراتب و سیر کرد، اگر چنانچه اونها رو دید بعد تعارض پیدا کرد با قرآن و حدیث، اینجا باید چیکار بکنه؟ اینجا دیگه باید قرآن و حدیث رو به تعویل ببره. مثلا خیلی ها میگن آقا چطور میشه ابن عربی در فصوصش یه سری تعویلات عجیبی داره که هر کی نگاه میکنه، هر کسی که ادبیات عرب داشته باشه، تسلط نسبی نسبت به قرآن حدیث داشته باشه، نگاه بکنه آیات قبل آیات بعد میاد نمیسازه. چطوری؟ اینا همه برمیگرده به اون که وقتی اتصال پیدا کرد دیگه اون مطالبی که گفته میشه به نحو دیگه ایه، ولی که با ضروریات یک مذهب نسازه، با مسلمات یک مذهب نسازه. این فوق مذهب، فوق دینه، این کل حقیقت شما رسیدی. حالا ببینید
مطابقتی که میگن به کشف و قرآن سنت در مورد غیر مکاشفه اعیان ثابته.
بله بله، وقتی متصل به اعیان ثابته بشه یه حرف از معنی نداره، چون همه اونها از اعیان ثابته ترشح شده، رقیقه همونه، رقیقه اونه اینا. حالا ببینیم متن رو یه مقدار بیشتر بخونیم بریم جلو. مرحوم میرزا جهادآرا تهرانی بعد از اینکه عبارتی رو میارن از اسفار، میفهمن از آن چه صدرالمتعلهین نقل فرموده از عرفای چون محی الدین عربی و صدرالدین قونوی معلوم میشود که در حقیقت آن چه میگوید که نفس مکاشفات و مشاهدات به تنهایی و بدون انطباق با قرآن و حدیث موجب علم به حقانیت مطلب مشهود نمیشود. ببین این مسئله رو ایشان آورده، اما فصوصی که من خوندم بحث اعتبار رو میبره رو کشف بندوی. اینا همه رو تمون کشفهای سوری که در ارتباط با خیالی هستش که در عالم به تعبیری مثال مقید هستش، اما ایشون وقتی که بعض کشف معنوی رو مطرح میکنه میگه اینجا اعتبار داره دیگه، اینجا دیگه معنی نداره، بگه شیطان راه داره، کشف شیطانی راه داره. پس این مسئله هم که ملا صدرا گفته، بله در چه مرتبه، در این مرتبه که گفتیم. بعد میفهم مؤلف میگوید آنچه راجع به کشف و مشاهدات گفتیم خلاصه و حاصل سخنان بزرگان عرفا و صوفیه است و با این وضع پیداست هرگز شخص عاقل بصیر نمیتواند به نفس مکاشفه ولو صدها مکاشفه برای خودش حاصل شود. در معارف الهی خاصه مهمترین مسائل که توحید است اعتماد بنماید، بلکه باید به آنچه در واقع میزان و مرجع و حجت در کشف حقایق و معارف است که قرآن و حدیث رجوع کنم. آن میزان جاده تهرانی میگن که برای کشف اینطوریه که هر کشفی باشه باید ارجاع بده به قرآن و حدیث، اگر چنانچه تخالف داشته باشه کشف ما نمیتونیم بپذیریم. اگر تأیید بکنیم چه عنوان چیه؟ معید. خب تأیید کننده یک حقیقتی هست، این مورد قبوله. اما خب این مسئله‌ای که ایشان فهمودن که اولا چند تا بحث، این یه چیز شخصیه، کشف امر شخصی. حالا بنده مثلا شما میگی من کشف داشتم، خب میگم آقا کشف شما کشف سوری بوده، کشف معنوی بوده، کشف متعلق به حوادث دنیا بوده نسبت به حوادث دنیا نبوده، کشف مراتبی رو در ارتباط با مثال مطلق بوده، اتصال به اعیان ثابته بوده، چنین بوده، جان بود به خودت، من اصلا نمیتونم. پس بعد به منی که کشف بران صورت نگرفته اصلا هیچ کاری ندارم به شما، هیچ. یه مرتبه برگردیم نسبت به خود من که کشف داشتم، آیا منی که کشف داشتم اسمت برای من اتفاق افتاده، اشتباه برای من راه نداده؟ کجا معلوم که من واقعا به اعیان ثابته که رسیدم توهم این رو داشتم که به اعیان ثابته رسیدم؟ کجا میتونم جین برای من محرز بشه که من واقعا به اون علم ناب رسیدم، به صور معقوله فی ذات الله رسیدم، فی علم الله رسیدم؟ کجا به چین چیزی میتونم یقین پیدا بکنم منی که غیر معصوم هستم؟ چجوری برای من مسجل میشه که این مراتب رو دارم سیر میکنم و مرتبه مرتبه میرم بالا؟ یه بعضیه که واقعا در معرفت شناسی ما خودمون برای این معرفت کشفی خودمونم دلیل نمیتونیم بیاریم، حتی مایی که غیر معصومیم. ببینید در مورد معصوم اصلا بگیم مراتب سیر میشه، معصوم تمام کوچه باقای سلوک و بلده، به تعبیری میدونه الان به کجا رسید، اشتباه توش راه نداره، اما حقیقتی که در ذاتش اسمت نخوابیده، از کجا معلومه کوچه ها رو من درست رفتم؟ از کجا معلومه؟ بعد ما میخوام بر اساس اینها چه کار بکنم خداشناسی و در نظر بگیرم. حالا ببین یه چیزی مثلا میگه در مورد احکام باشه، میگه نمازتو نخون. خیلی خوب، کما اینکه بعضی از آقایون میگه که برای ما در مراتبی رسیدیم که اون مرتبه‌ای که فانیه در اون شده، میگه نمازم نمیخوندن، مریدا طاقت نمیوردن، مجبور شدن بعد از مدتی نمازم بخونن، نماز باشه. اما یه بحث مهمتر، آقا اصلا معرفت الله و معرفت الله و میخوای چی از این کشف بخواد بگیری؟ و بعضی گفتن آقا معرفت الله فقط از کشف میشه گرفت، مشکل سره که یه وقت میبینی بعضی گفتن آقا مثلا همه بحث سر چی بود؟ سر وحدت وجود و موجود بود دیگه. میگن آقا کشف یک راهیه، یعنی من بهم کشف دست داده اما عقلا هم اثباتش میکنم، یعنی کشف خودم رو مدلل میکنم. میگه باشه، پس چی شد؟ این شد در تایید عقل. میگه این مسئله ای که وحدت وجود و موجود در نصوص دینی ما اومده، یعنی کشفم بوده، کشف میشه چی؟ معید نسبت به قرآن و حدیث. و این هم درسته، بگیم اگه واقعا چیزی در قرآن و حدیث اومده باشه و برهان عقلی هم داشته باشه، این کشف در باب تاییده. بعضی میبینین اصلا صراحتا گفتن آقا اگه تو با عقل بخوای به وحدت وجود برسی، ذبحش کردی وحدت وجودو. اصلا تنها راه رسیدن به وحدت وجود معرفت و ناکشفه. کی گفته داریم؟ مثلا میبینین علامه تهرانی کتاب ایشان داره الله شناسی 3 جلده، در جلد دوم ببین صراحتا ایشون چی گفته. مثلا بعد رو بخونیم بعد بفهمیم که حالا مثلا شما میگی آقا کشف، خب ولی کشف بعد قرآن هم داریم، حدیث هم داریم، ادله عقلی هم داریم، اینا هم بررسی می‌کنیم. یه راهش مثلا در صفحه 160 ایشان می‌نویسه که و به حقیقت موجب این مذاهب مختلفه توهم غیریت وجود واجب و ممکنه. چه اینقدر اختلاف افتاد روش های مختلفی که اینها باطل اتفاق افتاد؟ چرا؟ به خاطر که اونا غیریت بین واجب و ممکن در نظر گرفتن، گفتن خدا غیر ممکنات، غیر مخلوقاته، وجود خدا غیر از وجود ممکناته. اینجا و ادراک توحید، توحید حقیقی جز به کشف و شهود میسر نیست و نسبت عقل با مکاشفات همچون نسبت حواس با معقولات. نسبت عقل یعنی تو اگه با این عقلت بخوای کشفی رو اثبات بکنی، به مانند چیه؟ مانند حواسی که بخوای یه چیز عقلی رو بفهمی. شما با چشم نمیتونی برهان عقلی بفهمی؟ نمیتونی بفهمی. با عقلم نمیتونی چیزی که کشف شده رو بهش برسی. و نسبت عقل با مکشوفات همچون نسبت حواس با معقولات، که چنانچه حواس ادراک معقولات نمیتوانند نمود، عقل نیز ادراک مکشوفات نمیتواند که. ای برتر از آن که عقل گوید، بالاتر از آن که روح جوید، ای آن که ورای این آنی، کیفیت خیش را تو دانی، که از واقف تو به هیچ رو نیست، آن کس که تو را شناخ او نیست. هر که خواهد به دلائل خدا دان شود، یعنی با دلیل عقلی، با عقل بخواد بره خدا را بشناسه، به خدا چیه، توحید چیه، همین وحدت وجوده، هر چند تمهید مقدمات ادله و براهین زیادتر خواهد نبود، مقرر است که حق دورتر خواهد شد. اگه دنبال عقل و برهان اینا بری، چه خدا دورتر میشی، از حق دورتر میشی و موجب ازدیاد و حیرت و زلال خواهد بود. ببین این مسئله که پس ببینیم اینها گاهی وقتا هم میگیم که آقا الان میگه کشف گفتن آقای برهان بر وحدت وجود و موجود اقامه کرد، ما عقلی کار میکنیم. بعضی گفتن اصلا نمیتونید ورود عقلی داشته باشی، این وحدت وجود و موجود فقط راهش کشفه. خب حالا ببینید یه نفر خداشناسی چه میخوام متوقعه به کشف بکنه، بعد حالا وقتی که کشف صورت گرفتهش میبینیم چی؟ با عقلم که نمیشه ارزیابیش کرد، عقلو بذاریم کنار. آیات و روایاتم اگه غیر از عقل میشه، گفته تدبر تعقل باید بکنی، اینو مگه عقلو میشه گذاشت کنار بری سر آیات احادیث؟ این یه نمونه. مثلا یه نمونه دیگه میبینید،
این امور مکاشفه عیار ثابت است یا
بله بله دقیقاً اینها اون کشف هایی هستش که متصل میشه فرد.
به عیان ثابته، یعنی
بله دیگه وحدت بله میدونن. بله نه هر حقیقتی رو در اتصال با عیان ثابته میدونن، هر حقیقتی.
این کل مکاشفات رو گفته عقل ملاک نیست،
دقیقا همین میشه.
بعضی هستن میگن
نه یه برم نگاه کنید، مکاشفه سوریه، مکاشفه سوریه میشه ورود حسی داشت، ورود عقلی داشت، ورود شرعی داشت، یه وقت یه چیزیه که اصلا عقل توش راه نداره.
جمع بس کنید مکاشفات، همین آیت ایرانی
جمع مکاشفات. بله بله. حالا ببینیم مطلب دیگه. ببینیم یک کتاب دیگه دارن ایشان به اسم روح مجرد، در صفحه 379 ایشان اول یک مسئله رو اول میفهمن، میگن بنابراین منکر وحدت وجود منکر توحیده. کسی که وحدت وجود منکر بشه از توحید رو قبول نداره، هیچ روشن بشه یعنی چی؟ یعنی مشرک. در پایین صفحه میفهمن و عیزن مستند شیخ، شیخ یعنی کی بوده؟ ابن عربی بوده، در بالا توضیح دادم. در وحدت وجود کشف صحیح و ذوق صریح است. ببین مستند شیخ در وحدت وجود چیه؟ کشف صحیح و ذوق صریحه، نه دلیل عقلی و مقدمات نقلی. یعنی چون دنبال نقل نگرد، دنبال آیات و احادیث نگرد، دنبال دلیل عقلی نگرد که آقا ابن عربی، نه مستند خودشه کشف صحیح. بعد میگن حضرت میر سید شریف در حواشی شهر تجرید میفرمایند اگر گویی رأی تو چیست درباره کسی که وجود را چنان میبیند که در عین آن که حقیقت واجب است و قابل تجزیه و انقسام نیست، معذالکه بر پیکرهای موجودات گسترده شده است و در تمام اشیا ظهور نموده به طوری که چیزی از آن خالی نمی باشد، بلکه آن وجود حقیقت اشیا و عین اشیا و امتیاز و تعدد و تقید و تعین اشیا را به واسطه اعتباریات همین امور اعتباریه و آن را مثال می زنن به دریا و ظهور دریا در صورت و شکل امواج کثیره، با آن که در حقیقت چیزی غیر از حقیقت دریا و آب در میان نیست. میگم من میگویم این معنی را با قوای عقلانی نمیتوان ادراک نمود، بلکه باید با مشاهدات کشفیه آن را دریافت نمود، نه با گفتگوهای بحثی و مناظرات عقلی. و راه هر کس برای آنچه که وی برای آن آفریده شده باز و آسان. پس ببینید جمعی این مسئله ممکنه نفر بگن آقا شما این رده به کشف از گیرم کشف، آقا بله قرآن حدیث باید تاییدش بکنه، ادله عقلی باید تعارض نداشته باشه، تمام اینا درسته. میگم آقا جمعی گفتن اصلا اینجا مقدمات نقلی و مقدمات عقلی در این مسیر راهی نداره که، و این فقط با کشف به دست میاد. حتی میگه راه نداره اگه با عقل بخوای ارزیابی بکنی دور میشی از مسیر، تو این حجاب اصلا تو رو به یک بیراهه میکشونه، در وادی حیرت میکشونه، گمراه میشی. خب این میشه کشف. حالا این کشف هم بخوام حساب بکنیم، کشف هم که وقتی حساب بکنیم مثلا میگه آقا مظهر عرفان کیه؟ الان مظهر عرفان نظری کیه؟ میگه ابن عربیه. خب شما میبینید در همین فصوص که جلسه قبل من گزارشاتی رو ذکر کردم، یه چیزهایی ما فعلا با سنی کار نداریم، با شیعه کار داریم. آقا پیامبر مرد خلیفه انتخاب نکرد، یعنی در اعیان ثابته چطوری بوده؟ پس شیعه رو ببوس بذار کنار دیگه، به خاطر اینکه شما به اعیان ثابته رسیدی. در اعیان ثابته پیامبر مرد خلیفه انتخاب نکرد. ولی همه اینایی که دارن اقامه دلیل میکنن بر ولایت بلافضل امیرالمومنین، اون با اون حقیقت ناسازگاره. ابو طالب مشرک از دنیا رفت، تمام اون روایاتی که از حضرات معصومین آورده، میخوام یک چند تا نمونه های آشکار رو خدمتتون عرض بکنم. ابو طالب مشرک از دنیا، خب شما به اعیان ثابته رسیدی، اگه به اعیان ثابته رسیدی واقعا مشرک از دنیا رفته دیگه، پس روایات اینا رو چیکار بخوام بکنیم؟ که آیت الله حسن زاده آمون اینجا دیگه طاقت نمیده، شیخ اینجا بر اساس عقیده عامه پیش رفته. خب اگه شیخ رفته پس این نشون میده این مسئله که این فصوص از کجا گرفته؟ فصوص از پیامبر گرفته. خب پس این از پیامبر گفته در چه مرتبه ای از کشف اتصال به اون حقیقت نابه؟ اگه اتصال به حقیقت نابه، چطور پیامبر مطالب نادرستی رو القا کرده به ابن عربی؟ شاید توهم این کرده که متصل شده، و شاید بگه ابن عربی هنوز به اون مرتبه مثال مطلق نرسیده. اگه ابن عربی به مثال مطلق نرسیده، کی رسیده؟ هر کی که در عرفان و تصوف چیزی داره به برکت ابن عربی داره. ابن عربی بگه آقا چقدر درگیر چی بوده؟ همین عالم مثال مقید بوده. خب پس اون نرسیده.
مثلا توجهش اینه، مثلا آیون میگن، میگن حوزه علم حضوری درش خطا نیست، چون علم و عالم و معلوم اتحاد داره.
حالا همین،
اما اگر همین. بعد میگن علم حضوری اگر به علم حصولی بیاد بیان بخواد بشه در قالب تصور و تصدیق بخواد تفسیر بشه، اینجا اشتباه راه داره. میگه این منبعی که ابن عربی متصل شده اشکال نداره،
یعنی
بیان اشکال
نداره. یعنی متصل شده اعیان ثابته ابو طالب مؤمن بوده، تو نوشتن شد مشرک.
این که
پیچیده ای نیستش که پیامبر در واقع وقتی که اتصال شده به اعیان ثابته خلیفه انتخاب کرده، اما وقتی مخاطب میزه خلیفه انتخاب میتون نمیتونسته بگه. این که دیگه نه، یه وقت یه کوچه باقای معنوی خاصی آدم نمیتونه بگه. این درست، بله نمیتونم، اما این که دیگه کاری نداره که، این چیز خاصی نیستش که. لذا اینها این مسائلی هستش. حالا انشالله پله پله از جلسه بعدم پیش میریم. اینا یه کار اینجا میکنن، منو میذار جواد آقا خوب آورده اینجا. این یه کتابیه که واقعا در ارتباطی که پا به پای مطالب متصوفه پیشرفته، این کتاب شاید بشه گفت نامبر وانه در این بحث. این در این بحث کتاب نامبر وانه، پا به پای مطالب شه. دیدین تمام مطالبی که خلاصه‌شو منو میرزا جواد آقا در یک صفحه و نیم آورده بودن، در 4-5 صفحه مطالب قیصر رو ایشون خلاصه کرده آورده، اون چیزی که لازم بوده رو آورده. ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه، نیاز به مرشد. میگه حالا یک نفر در مرتبه چیه؟ مثال مقیده، صور خیالیه، کشفی داره، اینو چیکار بکنه؟ میگه اینجا باید مطیع قطب باشی، مطیع استاد بشی که تو رو پا به پا بگیره، این مسیر طریقت تو رو به حقیقت و فنا برسونه، متصلت بکنه به اعیان ثابته. اینجا پیر میخواد. میگه درسته، بالاخره این بند خدا باید از کشف بگیره. از کجا بفهمه اولا مراتب رو طی کرده؟ از کجا بفهمه کشف رحمانی، کشف شیطانی در ارتباط با مثال مقید؟ میگه اینجا پیر دیگه، باید کشف رو عرضه کنی به پیر. اگر پیر مورد تایید کرد، میز رحمانی و شیطانی به تصدیق شیخه، به تصدیق قطبه. اینجا باید همون سوال مطرح میشه، از کجا معلوم آقا فانی فلاح شده؟ از کجا معلوم مندک که در ذات ربوبیت شده؟ از کجا متصل به اعیان ثابته شده؟ و از کجا من بفهمم بخوام سرسپردگی نسبت به این داشته باشم؟ همون اشکالات قبلی اونجا هم مطرحه.
شیخ میگه یه شمه ای از اون شهوداتش به این
نشون، شیخ میگه متصل شده، فانی شده.
نه این یارو از کجا به شیخ اطمینان کنه؟
باید فانیه در شیخ بشه. لذا میگه فنا دو جور فنا داره برای سالک. در قسمت فنا میرزا جواد آقای تهرانی عبارتهایی رو از خودشون آورده. یک فصل داره بهشون فنا، میگه دوتا فنا داریم، یک فنای در شیخ داریم، یک فنای در ذات داریم. تا فنای در شیخ نشی نمیتونی فنای در ذات بشی. این مسئله رو ذکر کردم.
اگر این شخص فنای در ذات شیخ شد، میگه این حجیت داره براش
دیگه. بله دیگه، ما میگیم چرا باید اصلا کجا معلومی آقا مندکی در ذات ربوبیت شده، یک غیر معصوم که من میخوام سرسپردگی به این داشته باشم، فانی و مطیع محض و این ولایت مطلقه من جمیع جهاد نسبت به من داشته باشه، کجا من چه احرازی داره این، چی رو باید قبول بکنم من؟
خب میگه اگر فنای در شیخ بشه،
خب
شیخ یه شمه ای از اون مکاشفاتش به این نشون میده.
اصلا میگه میز مکاشفات رحمانی و شیطانی خود شیخه، چون شیخ متصل به اعیان ثابته، بلکه والاتر فانیه در او استش. وقتی فانیه در او استش، میزان اوه، او به عین حقیقت رسیده، متحد به اون حقیقت شده، بلکه وحدت رسیده. خب وقتی کشف رو میگه پسر جان این شیطانی رحمانیه، بعد هم دست رو میگه تا میبره بالا که اونم چی متصلش بکنه به اعیان ثابته. همین اول میگه کجا ما چرا باید سرسپردگی به شیخ داشته باشیم، به یک غیر معصوم داشته باشیم؟ از کجا اگه غیر معصوم توهم نکرده باشه، نمیگم قرض و مرض داره، توهم کرده باشه که فانیه در او شده، من چه ملاکی باید سرسپردگی به غیر معصوم داشته باشم؟ اونم در دین خودم، اونم در اعتقاداتم، اونم در مهمترین مسئله که مسئله توحید و خداشناسیه.
میگه این یه تصرف تکوینیه که تا تجربهش نکنیم نمیتونیم، اصلا تعبیر نمیشه. اون طرف میگه وقتی که من رفتم تو جلسه یه دفعه دیدم منو تسخیر خودش کرده و تصرف کرده و
بله این حرفا هم زنه. بعد کرامت اینجا مطرح میشه، راه تشخیص این که این شیخ متصل شده یا متصل نشده کرامته. حالا کرامت ببینیم واقعا کرامت از طریق خداونده، هر امر خارق‌العاده‌ای که بنده و شما نتونم انجام میدم این دلیل بر این که متصل به او شده، هر امر خارق‌العاده‌ای این که ما هر کی که کار خارق‌العاده انجام داد چنین ادعایی هم داشت که متصل به او شده، ما باید سرسپردگی به او داشته باشیم.
مرتضی هندی هم
اینا دارن، ما باید سرسپردگی به مرتضی داشته باشیم، ادعا بکنیم بیا دنبال من، من متصل شدم. کی باید مهر بزنه؟ کی باید تاییدش بکنه؟ حالا این بمان، اینا رو باید خورد خورد بریم جلو. این یک بحثاییه که ما اگه رکو پوتفنده بیم، اگه این بحث ها بخوره، من قبلا با جمعی از اساتید مناظره داشتم، گفتم ما اگه مطالب تو رو بخوام بحث بکنیم کل عرفان میره رو هوا. چرا؟ چون عرفان نظری همون مکاشفاتیه که به زبان عقل نوشته شده، چیزی نیستش که عرفان، یه حرکتی نیستش که شما با عقل بخوای بهش برسی. عرفان تجلی همین مکاشفاتیه که صورت گرفته، یه عارف میاد تجارب شخصی خودشو مینویسه. همین مسئله در فلسفه اگزیستانس هم هستش. کرکگور که مؤسس فلسفه اگزیستانس هست همین مسئله رو داره میگه. بحث کشف رو مطرح میکنه، میزان در کشف رو مطرح میکنه و حجیت کشف رو مطرح میکنه و اینکه در تجربه شخصی من چنین رسیدم. میگه فقط هم در پرتو همینه که تو میتونی برسی به حقیقت. یعنی میخوام بگم چیز جدیدی نیستش. میخوام بگم همین مسئله رو در کلاس بعد از اون میگم احمد الحسن هم میگه، در کتاب عقاید الاسلام صراحتن آورده، میگه راه رسیدن اینه که به کشف، به خواب کشف و خواب رحمانی مراتب و مشخص میکنه. میگه ما شیخ به اونجا رسید، شما هم باید دنبال شیخ بریم اونجا برسید. راه معرفت انبیا رو متمرکز به همین میکنه. تصوف هم همین کار داره میکنه. اینم هیچ گونه ارزیابی عقلی نمیشه بکنه، هیچ گونه ارزیابی شرعی نمیتونیم بکنیم راه. هیچ. یعنی منحصر در دست یک افرادی به صورت اختصاصی و فقط ادعا میکنن، بقیه هم باید سرسپردگی به اونا داشته باشن. نمیتونیم ارزیابی بکنیم که این درسته یا نادرسته. خب قصد نباشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.